اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری امروز دوشنبه 8 ماه جون را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز دوشنبه 8 جون سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت‌عامه افغانستان روز یکشنبه مرگ 30 مصاب به کووید 19 را تایید کرد. وحید مجرو معین ارزه خدمات سی این وزارت گفت که در حال حاضر شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در افغانستان به 357 مورد رسیده است. معین وزارت صحت همچنان گفت که در یک شبانه روز گذشته 791 واقعه مثبت این ویروس در افغانستان ثبت شده است که با آمار تازه شمار مجموعی بیماران کووید 19 در این کشور به 20342 نفر رسیده است. آقای مجرو تأکید کرد که تاکنون 1875 بیمار بهبود یافتند. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز یکشنبه در سرتاسر جهان از مرز 7 میلیون نفر بالاتر رفت و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 404144 نفر رسیده است. تا حال حدود 2,995,000 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,974,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 111,647 نفر رسیده است. در پاکستان تا حال 98,943 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 2,002 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. تا حال 171,789 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 8,281 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. مظاهرات ضد نژادپرستی روز یکشنبه در سراسر جهان برگزار شد و ده ها هزار معترض در روم، برلین، لندن، پاریس، سیدنی و دیگر شهرهای عمده جهان به جاده ها بیرون شدند. در حالی که برخی از اعتراضات با مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی در اثر فشار زانوی یک پلیس سفیدپوست در مینیاپولیس آغاز شد، کشورهای اروپایی نیز موارد خود را از خشونت‌های نژادپرستانه عنوان کردند. هزاران نفر در ایتالیا با پوشیدن ماسک در اولین مظاهرات بزرگ علیه نژادپرستی به میدان مردم روم رفتند. ده ها هزار معترض در جاده های شهر لندن و شماری هم در خارج سفارت امریکا راه پیمایی کرده شعار داده و در بریستول مجسمه ای از ادوارد کلسن، سیاستمدار قرن 17 را که تجارت برده های افریقایی را داشت سرنگون کردند. با گزارش اسوشیتد پرس، مقامات آلمانی روز یکشنبه اعلام کردند که به دنبال مظاهرات ضد نژادپرستی در طول آخر هفته که حدود 15,000 نفر در آن شرکت کردند، نزدیک به 100 نفر دستگیر شدند. با گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت که کشورش آماده تبادله بیشتر زندانیان با ایالات متحده است. مایکل وایت، افسر سابق نیروی بحری ایالات متحده که از سال 2018 در ایران زندانی بود، پنجشنبه گذشته به عنوان بخش از توافقنامه که ایالات متحده به مجید طاهری، دکتر ایرانی امریکایی، اجازه داد تا به ایران سفر کند، آزاد شد که نمونه نادر از همکاری ایالات متحده و ایران را نشان می‌دهد. آزادی وایت دو روز پس از اخراج سیروس اصغری، استاد ایرانی زندانی در ایالات متحده صورت گرفت. اصغری با وجود اینکه در سرقت اسرار تجارتی تبرئه شده بود، در امریکا در زندان بود. موسوی گفت اگر امکان مبادله زندانیان وجود داشته باشد، ما آمادگی داریم بقیه افراد را که در امریکا زندانی هستند آزاد ساخته و آنها را به کشور برگردانیم. و کولین پاول، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، روز یکشنبه حمایت خود را از نامزدی جو بایدن از جانب حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام کرد. پاول که در زمان ریاست جمهوری جورج اچ دبلیو بوش و جورج دبلیو بوش دو رئیس جمهور جمهوری خواه خدمت کرده بود گفت که برای بایدن رای می دهد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ریاست زراعت غزنی پروسه تطبیق واکسین برای بیش از 200 هزار مواشی را در این ولایت آغاز کرد. مقام ها هدف این کار را جلوگیری انتقال امراض از حیوانات به انسان و کاهش تلفات مواشی خانگی می گویند. گزارش را در این مورد از آصف حسینی مشنوید.
مسئولان ریاست زراعت غزنی میگوید که در این پروسه 80 هزار حیوان خانگی واکسن محرق گاوی و 128 هزار حیوان دیگر واکسن طاعون را به صورت رایگان در مرکز و ولسوالی ها دریافت میکنند. عبدالولی کوچی سرپرست ریاست زراعت غزنی به صدای آمریکا میگوید که 6 میلیون افغانی را وزارت زراعت به منظور تطبیق این دوره واکسن برای این ولایت در نظر گرفته است.
ما بتانیم از طریق ازی واکسن جلوگیری و مقاومت بدن ازی حیوانات تقویه بخشیم تا اینکه حیوانات صحتمند باشند و تولید مثل خوب کنند و امراض ازی را کنترل شود که به انسانات انتقال نیابد.
دکتر فایق مسئول کلینیک صحت حیوانی غزنی نیز میگوید که محرقه گاوی مرض مشترک بین انسان ها و حیوانات بوده و به شدت ساری و خطرناک است. به گفته آقای فایق، قرار بررسی های قبلی اداره صحت حیوانی و شفاخانه این ولایت، آلوده شدگان به این بیماری در ولایت غزنی زیاد بودند و همه سالم مواشی ناشی از این مرض تلف می شوند.
می تانه که از حیوان در انسان از طریق شیر و گوشت حیوانات انتقال کنه و همچنانی در حیوانات که اصلا باعث سقط جنین می شه و باعث اقامه دائمی حیوان ها همچنان در انسان ها هم مرض بروسلوز میتونه که انتقال کنه که بسیار به مدت طولانی میشه که تداوی کرده.
به گفته مسئولان ریاست زراعت، در سالهای پسین علاقه مردم به نگهداری مواشی و باغداری در غزنی افزایش یافته است و در صورتی که امراض و آسیب‌های طبیعی کنترل شود، به زودی در بخش تولید لبنیات این ولایت خودکفا میشود. شماره از مالداران نیز از این برنامه استقبال میکنند و انتظار دارند که با تداوی امراض حیوانات از خسارات مالیشان به دلیل مرگ آنان جلوگیری شود. محمد فهیم یک از مالداران غزنی است.
علول هم نتونستیم، شو بود، دکتر صحیح نبود، حتی دکترای رو ما دیدیم که ورده ایم 3-4 دفعه 500 افغانی هم دکترای خصوصی رو ورده ایم که اینا چوچه بگیره پیچکاری میکنن، همون هم نتونست نگرفت. از زراعت هم این خواست داره ماست که باید یک دکتر صحیح از بخش زراعت بیارن که گاو زیاد تلفات میشه، گاو، گوسفند، بوز، همه چیزایی هست زیاد تلفات میدن. بعض مردم گودوری هیچ بیخی ترک کردن، گفتوان میکنن کل زنو میموره هیچ تو کنیم.
با اینکه در شهر غزنی ادویه فروشی های حیوانی زیاد شده است، اما باز هم مالدارانی که در ولسوالی های دوردست زندگی میکنن از کمبود دکتر و دارو در بخش حیوانات شکایت داره. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، بر اساس فرمان های جداگانه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، قرار است که بیش از 22 هزار زندانی که به جرایم جرایی محکومیتشان را در زندان های سپری می کنند آزاد شوند. بر اساس یک از این فرمان ها، حدود 3 هزار تن از زندانیان طالب نیز از بند رها شدند. اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان تایید می‌کند که شمار از زندانیان و کارمندان محابس به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همکار ما خیرالله رسولی با فرهاد بایانی سخنگوی این اداره گفتگو کرده و در نخست از وی پرسیده است که این فرمان‌ها شامل حال چی کسانی می‌شود.
البته جرایم مثل قمار، شراب، زنا، فساد دوری زنانی که محکومین جرایم قتل عمد باشه و ابرای شرعی نداشته باشند با حفظ دوای حق العبدی و ممنوع خروجیشان و محکومین جرایم قتل عمد که ابرای شرعی و رسه مقتول را داشته باشند و یا بعد از صدور فرمان الی مدت یک ماه تانسته باشند ابرای شرعی و رسه را ارائه کنند، همچنان معاون قتل عمد و اطفال که محکوم به قتل عمد هستند مورد عفو تخفیف و یا تعجیل تنفیذ حکم و یا هم تعویق تحقیق قرار میگیرند. قابل یادآوری است که محکومین جرایم مندرج ماده 350 قانون اجرات جزایی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم خشونت علیه زنا و جرایم قتل عمد به استثنای او چند مورد که من یاد کردم از این فرامین مستثنا هستند.
شمار مجموعه زندانیان رها شده به اساس فرامین به چه تعداد میرسه؟
مطابق فرامین مقام عالی ریاست جمهوری به صورت مجموعی بیشتر از 11,000 زندانی تا کنون از زی فرامین مستفید شده. روند تطبیق فرمان خصوصی یا اولین فرمان به خاطر کرونا خاتمه یافته که 6,345 زندانی به اساس زو در کتگوری مختلف رها شدن و پروسه تطبیق فرمان 8 سر و فرمان عید سعید فطر کماکان از سوی کمیسیون‌های مرکزی و ولایتی جریان داره. از این جمله نزدیک به 1,000 از او زندانیان زن و طفل می باشند.
بارهایی تعداد زندانیانی که در فرمان آمده یا به اساس تطبیق فرمان مشخص میشه چه تعداد زندانیان دیگر در محابس باقی میمانه؟
قبل از آغاز روند رهایی زندانیا به اساس فرامین مقام عالی ریاست جمهوری شمار مجموعی زندانیا در زندانهای سراسر کشور حدود 36,000 بودند، اما در حال حاضر و پس از رهایی بیشتر از 11,000 زندانی به اساس فرامین تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رهایی چند هزار زندانی که وابسته به گروه طالبان است که به اساس یک فرمان جداگانه مقام عالی ریاست جمهوری تنظیم شده، کمتر از 23,000 زندانی نزد ما وجود دارد.
آقای بیانی، موضوع دیگر خدمات صحی با بحران کووید 19 در زندان هاست، چه تدابیری گرفته شده؟
اداره تنظیم امور زندان ها به منظور ارائه خدمات صحی و مالجوی زندانی های مشکوک و مصاب به کووید 19 برنامه های مشخص خود داشتیم، البته که شامل ایجاد مراکز تجدید و قرنطینه در زندان مرکزی و زندان های ولایتی ما بود که از جمله ما میتونم از ایجاد یک مرکز تجدید در زندان پلچرخی با ظرفیت 250 بستر و البته در دست داشتن امکانات جهت جلوگیری از این تا 1,000 بستر هم نام برم. علاوه بر از این تعمیر بلاک هفتم زندان پلچرخی که یک مرکز بسیار مناسب به تجدید و مراقبت شمار زیاد از زندانی های مشکوک و مصاب به کووید 19 در یک وقت می باشه و به گونه البته بسیار معیاری و با امکانات بیشتر از یک شفاخانه معمولی به اصطلاح که در بیرون وجود داره تجهیز شده، از او هم نام ببرم. به صورت از این که ما با مشکل خدای نخواسته با مشکل بیشتر مواجه شیم میتونیم او مرکز هم فعال بسازیم. در تمامی ولایات ما در محابسش ما مراکز قرنطینه و تجدید ایجاد کردیم و فعلا در او ولایت ما که کیسای مثبت از زندانیا داریم به این مراکز نگهداری میشن تحت مراقبت جدی تیمای سی با هماهنگی وزارت محترم صحت عامه.
و چه تعداد از کارمندان زندان و زندانی ها به ویروس کرونا مبتلا شدند؟
شمار مجموعی زندانیا و پرسنل زندانا که مصاب به کرونا شدند و نتیجه PCRشون مثبت نشان داده 119 است به صورت مجموعی که از این جمله 81 نفر از این زندانیا هستند و 38 تن دیگه کارمندان امنیتی و صحی محابس ما هستند.
تشکر آقای بیانی، شما ممنون.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اعضای شورای ولایت هرات ادعا می کنند که فساد گسترده در اداره گمرک این ولایت باعث گردیده است تا عواید این اداره تا 70% کاهش بیابد. اعضای این شورا مقام های حکومتی را در مقابله با فساد و آوردن اصلاحات در اداره گمرک هرات ناتوان خوانده می گویند که اسناد نشان دهنده فساد را بارها به نهادهای عدلی و قضایی فرستادن، اما اینها مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. خلیل نوزایی در مورد گزارش می دهد.
با وجود گذشت یک سال از انتقال اداره گمرک هرات به بندر اسلام قلعه این ولایت، اما هنوز هم سر و صداها مبنی بر وجود فساد گسترده در این اداره بلند است. اعضای شورای ولایتی هرات میگویند انتقال اداره گمرک به بیرون از شهر هرات نه تنها نتوانسته از فساد موجود در این اداره بکاهد، بلکه فساد به گونه بی پیشنه افزایش یافته است. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات میگوید رئیس و کادر رهبری گمرک هرات در فساد دخیل هستند و اداره محلی هرات نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آنها ندارد.
متاسفانه عواید گمرک هرات 70% کاهش پیدا کرده. روزانه از 100 میلیون افغانی عواید گمرک هرات امروز به 30 میلیون افغانی رسیده که یک نگرانی کنه. دلایلی هم که وجود داره، اول گمرک هرات روزانه 100 موتر باربری توسط یک گده افراد زورمند بگیم، تفنگ سالار بگیم، بدون مسئول از گمرک بیرون میشه. دلایل دومی است که ریاست گمرک هرات از شهر هرات انتقال پیدا کرده به شهرک اسلام قلعه که به اونجی رفته، فساد گسترده به وجود آمده.
معاون شورای ولایتی هرات میگوید با اینکه اسناد نشان دهنده فساد در گمرک هرات را به اداره سارنوالی فرستادند، اما مدت هاست که این موضوع از سوی نهادهای عدلی و قضایی پیگیری نشده است. آنها از حکومت میخواهند تا با تعیین یک هیئت خاص و پیگیری این موضوع با فساد موجود در اداره گمرک مقابله نمایند. اما مسئولان اداره محلی و سارنوالی هرات میگویند به گونه جدی با عاملان فساد در ادارات دولتی و عایداتی مبارزه میکنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی و عبدالحق احمدی رئیس سارنوالی استیناف هرات:
در یک سال اخیر اضافه از 80 تن افرادی که متهم به فساد اداری بودند و در حیف و میل عواید از جمله در گمرک دست داشتند و دخیل بودند، از طریق ارگانهای عدلی قضایی زیر پیگرد قانونی قرار گرفتند. رویکرد به مقام ولایت هرات و ارادهشان در راستای مبارزه با فساد بسیار جدی است.
یکی از اولویت‌های کاری اداره لوی سارنوالی در مجموع و بخصوص سارنوالی هرات مبارزه جدی و پیگیر و متداوم با جرایم فساد اداری، بخصوص جرایمی که در حیطه ادارات عوایدی صورت میگیرد میباشد.
حمدالله همدرد رئیس گمرک هرات اما با رد این ادعاها میگوید مهار فساد و جلوگیری از حیف و میل عواید در ادارهش باعث شده تا برخی از افراد و جریانها که متضرر شدند دست به واکنش منفی بزنند. او میگوید تنها در یک هفته گذشته عایدات اداره گمرک هرات بیشتر از 281 میلیون افغانی بوده است.
در گمرک هرات توانستیم عواید دولت را افزایش دهیم، جلوی فساد را بگیریم و آوازه هایی که در رابطه با موترهای بی‌محصول بود، البته قبل از آمدن ما، از موترهای بی‌محصول کاملا جلوگیری کردیم و به هیچ وجه به هیچ کس اجازه نمیدیم که با نظام و با ملت خیانت بکنه و یا پول نظام یا ملت را حیف و میل بکنه. رهبری گمرک هرات در دستهای سالم است. هر نوع ادعای بی‌اساس را ما رد میکنیم.
انتقال گمرک هرات از شهر به بندر اسلام قلعه و کشته و زخمی شدن ده ها کارمند آن در جریان یک سال پسین، گمرک هرات را به یکی از جنجالی ترین ادارات دولتی در سطح افغانستان مبدل کرده است. یافته های دیدبان شفافیت افغانستان نیز نشان می دهد که فساد در گمرکات این کشور وجود دارد و افرادی چون زورمندان محلی و حتی در برخی موارد مقام های ارشد حکومتی در آن دخیل می باشند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
احمد قیز منعظم پژوهشگر و استاد پانتون تامس جفرسن میگوید که مظاهرات اخیر در ایالات متحده باعث شکلگیری اتحاد میان گروه های اقلیت در این کشور شده است. وی در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش نقش رسانه های اجتماعی در نشر اخبار مربوط به خشونت های پلیس علیه سیاه پوستان و سایر اقلیت ها را برجسته توصیف کرده و افزوده است که مظاهرات اخیر در امریکا ممکن نتواند تأثیر بسیار جدی روی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده امریکا بگذارد، اما بدون شک سرآغاز تغییرات تدریجی در این کشور است. وی به نکات مهم دیگری نیز درباره نقش اقلیت ها در آینده مبارزات مدنی امریکا اشاره کرده است که در این مصاحبه با هم میشنویم.
بسیاری ها با این باور هستند که اعتراضات اخیر به دلیل حضور گسترده تر سایر اقلیت ها با تظاهرات قبلی جنبش زندگی سیاه پوستان متفاوت تر است. دلیل شده چی میدانین و اساساً حضور اقلیت های دیگر در اعتراضات چه تأثیر میتونه روی آینده فعالیت های مدنی این جنبش بگذارن؟
از همان ابتدای شکلگیری جنبش سیاه‌پوستان مهم است. اقلیت‌ها حضور قوی در آن داشتند. نوعی اقدام جمعی برای مبارزه با بی‌عدالتی وجود دارد که از سوی گروه‌های اقلیت مانند زنان، هویت‌های به حاشیه رانده شده و همچنان اقلیت‌های نژادی، قومی و جنسیتی شکل گرفته است. این گروه ها مصائب مشترکی دارند و اکنون برای مبارزه با آن گرد هم می آیند. این جنبش در پاسخ با خشونت نیروهای پلیس علیه سیاه‌پوستان شکل گرفت. تجربه‌ای که توسط بسیاری از اقلیت‌های نژادی و دینی دیگر مانند مسلمانان، لاتین‌ها و رنگین پوست‌ها نیز در این کشور تجربه شده است. دلیل بعدی حضور پررنگ‌تر اقلیت‌های دیگر در این اعتراضات این است که مسائل دیگری مانند رفتارهای تبعیض‌گرایانه و علیه گروه‌های اقلیت وجود دارد. زندگی بسیاری از این گروه‌ها به طور آشکاری تحت نظارت است. برای همین مردم گرد هم جمع شدند تا چهارچوبی برای چنین تجاربی تعریف کنند. به عنوان یک اقلیت من هم چنین رفتارها را تجربه کردم. البته شاید نه به آن شدتی که سیاه‌پوستان تجربه می کنند، زیرا آنان قرنها برده‌داری را تجربه کردند که پیامدهای آن هنوز هم در زندگی آنان مشهود است. به علاوه اینها امروزه گروه‌های اقلیت به درک نیز رسیدند که در کنار هویت‌های گروهی آنها تجربه مشترک دیگری نیز دارند که آن نیز این است که بسیاری از آنان به طبقه کارگر تعلق دارند. اینجاست که هویت‌ها دور هم جمع شده و روی مسائل مشترک با هم تلاقی می‌کنند. بالاتر از همه نیز بحث همدلی انسان‌ها با یکدیگر است که در مظاهرات اخیر ما شاهد آن هستیم.
شما با دلایل پیوستن گروه های اقلیت به این مظاهرات اشاره کردین. با توجه به حضور گسترده گروه ها در اعتراضات اخیر، آیا فکر میکنین که این تعامل که میان اقلیت های امریکایی شکل گرفتن میتونه تأثیری روی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشور بگذاره؟
سوال بسیار خوبی است. همانطور که میدانید گروه های اقلیت معمولاً به دلایل زیادی در اجتماعات جدا از هم زندگی میکنند. این جدایی میان آنها فاصله ایجاد کرده و آنها کمتر از نقاط مشترک و مشکلات مشابهی که دارن خبر دارن. حال با وجود گسترش دسترسی به رسانه های اجتماعی و سرعت انتقال اطلاعات از راه های مختلف مانند رسانه ها، این فاصله در حال پر شدن است و مردم متوجه این نکته شدن که ممکن در برخی موارد مانند نژاد، جنسیت و گرایش های جنسیتی از هم جدا باشند، اما در بقیه عرصه‌های زندگی نقاط مشترک دارند که طبقه اجتماعی یکی از مهمترین آن است. برای همین در گذشته طبقه کارگر با زحمت با طبقه متوسط در ارتباط بود، اما در مظاهرات اخیر می‌بینیم که مردم از طبقات مختلف اجتماعی شرکت کردند. در رابطه با تأثیرش روی انتخابات پیشرو، به عنوان محقق علوم سیاسی میتوانم این گونه پیش بینی کنم که تأثیر جدی و آنی نخواهد داشت، اما تأثیر آن تدریجی خواهد بود. مردم کم کم بسیج شده و سعی خواهند کرد اجتماعات سایر اقلیت ها را بشناسند و با اتحاد کاندیدهایی که به نفع همه کار کنند را به قدرت برسانند. نمونش را نیز اخیراً در انتخابات کانگرس در آیووا دیدیم که رای دهندگان باعث شدن یک کاندید محافظه‌کار نتواند دوباره رای بیاورد. اینها تغییرات کوچکی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری و روی کرسی‌های مهم نیز تأثیر خواهد گذاشت، زیرا در انتخابات قبلی اقلیت‌ها تا این حد هم با هم متحد نبودند. هنوز زود است درباره تأثیرات آنی آن نظر دهیم، اما به تدریج شاهد تغییراتی خواهیم بود. نژاد پرستی و خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان بحث تازه‌ای نیست و همیشه اتفاق افتاده است، اما فرق آن این است که اکنون ثبت شده و با لطف رسانه‌های اجتماعی به سرعت نشر می‌شود.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
شنونده های محترم، پیام آریانا سعید را شنیدید. در آخرین گزارش برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا، در حالی که قوت‌های حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا در ترابلس در حال گرفتن بیشتر ساحه از قوت‌های شرقی تحت فرمانده نظام جنرال افتر در نزدیکی پایتخت میباشد، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خواستار آتش بس و آغاز مذاکرات بین این دو جناح گردیده است. فائز السراج صدر اعظم مستقر در ترابلس در این حال با حامی عمده خیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده است. ادوا ایرانیان از قاهره خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
ویدیو برودکاست از سوی رسانه‌های عربی نشان می‌دهد که قوت‌های حامی حکومت در ترابلس در حال تسخیر میدان هوایی بنوالید در بیرون از ترابلس دیده می‌شوند و در این حال قوت‌های جنرال حلیفه هفتر را نشان می‌دهد که از موقف قبلیشان به سوی سمت شرق عقب نشینی می کنند. سایر ویدیوها نشان می دهد که قوت‌های حکومتی در حال استحکام موازیشان در قصبه تارهونا می باشند که روز قبل تصرف نموده بودند. رسانه‌های عربی گزارش می دهند که چندین طیاره بی پیلوت ترکی در یک قطار از وسایلی که در حال ترک تارهونا و عظیم شهر ساحلی سرتند بمبگذاری می کند. شهر سرت هنوز در تحت تصرف نیروهای هفتر قرار دارد. تلویزیون قطری الجزیره ادعا دارد که حامیان حکومت ترابلس خود را برای تصرف سرت که هنوز در دست طرفداران هفتر است آماده می کنند. صدای آمریکا تا هنوز به صورت مستقل این ادعاها را تایید نکرده است. در این حال در قاهره عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با جنرال هفتر و عقیل سلا رئیس مجلس نمایندگان لیبیا دیدار کرده و خواستار آتش بس از آغاز دوشنبه 8 جون گردیده است. عبدالفتاح السیسی در این رابطه می گوید:
هذه المبادره تدعو لاحترام كافه الجهود والمبادرات الدوليه والامم
ابتكار عمل مصر مبتنی بر احترام توافقات بین المللی بوده و خواستار آتش بس از آغاز دوشنبه ساعت 6 صبح می باشد. علاوه می خواهد تا تمام قوت های خارجی از تمام کشور خارج شده، تمام ملیشه ها خلصلا شده، تا اردوی لیبیا و قوت های امنیتی آن کنترل خیش را بر قلمرو کشور مستحکم کنند. جنرال خلیفه هفتر که در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با السیسی صحبت میکرد، از آتش بس پیشنهادی مصر حمایت کرده و از رئیس جمهور مصر خواست تا از نفوذ خیش برای مجبور ساختن ترکیه کار گیرد تا این کشور نیروهای اجیری را که به لیبیا فرستاده است برگرداند. جنرال خلیفه هفتر میگوید:
ان تدخل ترکی فی صراع لیبی من شأنه ان يعزز من حالت الاستقطاب
مداخله ترکیه در لیبیا هم در میان لیبیایی ها و هم کشورهایی که در منازعه این کشور دخیلند و منافع متفاوتی دارند نفاق افگنده است. او از سیسی خواست تا ترکیه را وادار کند تا از فرستادن نیروهای اجیر و سلاح به لیبیا خودداری کند. خالد المشری رئیس شورای حکومت ترابلس با تلویزیون الجزیره گفت لیبیا به یک توافق نامه جدید سال نیاز ندارد، چون قوتهای هفتر شکست خوردند و اکنون می خواهند مفاد موافقت نامه را به نفع خود برگردانند. فیاض السراج که ریاست حکومت وحدت ملی را در طرابلس به عهده دارد، روز جمعه در انقره با صدر اعظم ترکیه دیدار داشت. برخی از رسانه‌های عربی گزارش دادند که ترکیه حدود 10,000 از نیروهای اجیر سوری را برای جنگ به لیبیا فرستاده است، اما صدای آمریکا به طور مستقل این ادعا را تایید نکرده است. امارات متحده عربی و اردن که از جنرال حفتر پشتیبانی میکنند، به روز شنبه اعلام کردند که از ابتکار مصر برای آتش بس پشتیبانی میکنند.
شنونده های محترم، این بود داشته این بخش برنامه تا تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.